اما حسی که میخوام خدمت دوستان داشته باشم یک بحث در حقیقت کلی و مقدمی از نظام تربیتی، این یک بخش از کار هست که بر این اساس بایستی وارد یک سری تعاریف تربیت و تعلیم و تربیت بشیم که اینها هر کدوم مقدمه به اصطلاح نماینده یک دیدگاه تربیتی میشن این تعاریف. بعد یه مقدار راجع به بحث‌های مربوط به عوامل تربیتی بایستی بحث بشه و شاخه های مربوط به علومی که در تعلیم و تربیت مورد نیاز هستند و بایستی روشون بحث بشه و بعد هم در پایان یه مقداری وارد خیلی کم وارد رابطه فقه و تربیت بشیم به عنوان یکی از زمینه های مورد نیاز آموزش و پژوهش در مخصوصا حوزه های علمیه. از جهت اطلاع دوستان، چون یک نکته که خیلی مهمه بدونید در ارتباط با حوزه مطالعاتی رسالت معلم، بنده خودم تو حوزه علوم تربیتی هستم، یعنی مجموعه کارهایی که داشتم اینها وزارت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، کارم تو این زمینه هست اساسا، به خصوص گرایش برنامه درسی دکترای برنامه درسی، چون ما توی شاخه‌های علوم تربیتی یکی از زمینه‌هایی که داریم زمینه برنامه درسی است که الان در چند تا دانشگاه معتبر در کشور خودمون در دکتراش هست. دانشگاه تهران اولین دوره بوده، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی چند سال الان در سطح دکتری برنامه درسی داره و بنابراین بحث اصلا بحث تعلیم و تربیت هست به طور جدی و با نگاه عام و وسیع، نه به معنی مصطلحی که الان مثلا وقتی تربیت مطرح میشه از اخلاق متبادر میشه در ذهن، اون تنها مورد نظر نیست. خب وقتی که ما سخن از نظام تربیتی میکنیم، سلام علیکم، اولا این که عرض میکنم نظام به خاطر که شما یک نگاه کلان در ذهنتون بیاد که وقتی میگیم نظام تربیتی بعد چطور مثلا فرض کنیم بحث رابطه فقه و تربیت چه جایگاهی توی این حوزه دارد، بحث مثلا فرض اخلاق و تربیت که میگیم، مثلا بحث فرض فقه و مدیریت که میگیم، فقه و فضاهای تربیتی مثلا فرض کنیم یا اخلاق و فضاهای تربیتی به همین ترتیب چه جایگاهی دارد. ببین ما وقتی میگیم نظام تربیتی، طبیعتا بخش اول این نظام بحث‌های مفهومی نظام هست، یعنی شما مثلا فرض کنیم کتاب‌های تعلیم و تربیت وقتی مطالعه میکنید گفته شده مثلا مبانی تعلیم و تربیت، بعد بحث مبانی فلسفی رو مطرح کرده، بحث مبانی علمی رو مطرح کرده، بعد بحث‌های مبانی فقهی در بعضی جاها مثلا بعضی از کتاب‌هایی که در این رابطه هست، یا مثلا فرض کنید تو همین قسمت اهداف تعلیم و تربیت مطرح میشه، یا بحث‌هایی مثل روش‌های تعلیم و تربیت، ساختار تعلیم و تربیت و امثال اینها، و مباحث به طور کلی نظری یا تئوریک که تو این قسمت مطرح میشه، اینها یه بخش از نظام تعلیم و تربیت هستن. ولذا من الان تو این بحث که ما دنبال کنم یک بخش طبیعتاً بحث مفهومی است. شما کتاب‌های تعلیم و تربیت رو وقتی مطالعه می‌کنید، هر کدوم از این صاحب نظران تو این حوزه تعلیم و تربیت وارد شدن، یه شکلی تقسیم بندی کردن. مثلا آقای دکتر خسرو باقری نگاهی دوباره به تعلیم تربیت اسلامی فرانسوی، گامی فرانسوی تعلیم تربیت اسلامی، از یک بُعد به یک شکل آمده بحث تعلیم و تربیت رو مورد نظر قرار داده. در قدما مثلا فرسون بخشی وقتی که مطالبش رو مطالعه می‌فرمایید، فرضاً شهید ثانی یک جور عامل تقسیم بندی کرده از یک موضع و با یک روی کرد. در دیگران که در جدید کتاب هایی نوشتن، مثلا خانم دکتر جمیل علم‌الهدا، سبیه حاجی علم‌الهدا، ایشون رساله دکتری که خیلی رساله قوی هست واقعا در خصوص نظریه صدرار، آمده بحث تربیتی شو از دل نظریه کشیده بیرون و بعد تبدیلش کرده به یک برنامه درسی. تحت کتابش هم تحت البته یکی از این درگاهی که تکثیر میشه، من چند تا منبع هست که اونجا هست خدمتتون، اگر علاقه من باشید اینها رو مطالعه میکنید. پس توی بحث مبانی نظری وقتی ما میگیم بحث‌های مفهوم شناسیش، بحث‌های مفهومیش، بحث‌های نظری نظام هست که عمدتاً همون که عرض کردم چند تا مفهوم مثل مبنا، مثل اهداف، میگیم مبنا مبانی تعلیم و تربیت، اهداف تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت، روش‌های تعلیم و تربیت. ببینید رو همین ها بحث میشه. این یه بحث هست از نظام. یه بحث بحثی اجرایی هست، یا به تعبیر نظام اجرایی تعلیم و تربیت. وقتی میگیم نظام اجرایی، عمدتاً بایستی ذهن رو ببریم سراغ نظام تعلیمی و تربیت، یا نظام آموزشی، همون چیزی که مصطلح هست، همون چیزی که الان ما کار میبریم میگیم نظام آموزشی. این نظام آموزشی در حقیقت یه هدفهای تربیتی پشتش بوده دیگه. یعنی شما در دیدگاه های مختلف یا مکتب های مختلف تعلیم و تربیت وقتی مطالعه میفرمایید، بعد میبینید که بر اساس دیدگاه های خودشون نظام های آموزشی رو شکل میدادن. از اون طرف بگیم به عکس، وقتی شما نظام های آموزشی رو تحلیل میکنید، که حالا یه بخش از مباحثمون همین ها انشاءالله خواهد بود، خیلی گذران، وقتی یه نظام آموزشی رو شما تحلیل میکنید، میبینید که مبتنی بر یه مجموعه از نظریات هست، که این نظریات هم توش بحثای فلسفیش هست، بحث فلسفی که میگیم همون بحث معرفت شناسیش، بحثای انسان شناسیش هست، جهان شناسیش هست، ارزش شناسیش هست، بحثای روش شناسی هست. و دقیقا توی محتواها و فضای در حد اجرایی وقتی وارد میشین، تو بحثای کتب درسی، تو بحثای روشهای تدریس، تو بحثای مدیریت ها، مدیریت آموزشیشون یا به تعبیر مدیریت تربیتی، اگر تحلیل کنید، تحلیل محتوا، این خودش یک کار هست، یکی از کارهای جدی حوزه تعلیم و تربیت هست، کار پژوهشی زیاد میدانی میطلبد. شما وقتی تحلیل میکنید، بعد متوجه میشید که نظریات خاصی حاکم بر این نظام آموزشی هستند، یا به تعبیر مبانی نظری خاصی حاکم بر این نظام آموزشی هستند. عنوان مثال، مثلا شما میگید که نظام آموزشی ما، نظام آموزشی رسمی کشور ما، این نظام دانش محور است. خب کلمه اصطلاح دانش محور دقیقا یک اصطلاح تئوری که بر حوزه برنامه درسی و تعلیم و تربیت هست. مبنای فلسفه تربیتیش دیدگاه پرمیالیست ها، اساسگراها، پایدارگراها، یعنی کسانی که بر این باور بودن که این خودش یک فلسفه تلمیتاری، یعنی فلسفه مضاف ها، نه فلسفه مطلق. دیدید خود اون یک فلسفه تربیتی است، که اون فلسفه تربیتی تبدیل شده به یک به اصطلاح نظام برنامه درسی، و این نظام برنامه درسی ورود پیدا کرده به نظام رسمی آموزشی، و بعد شما قضاوت میکنید، میگید که ما در چنین نظامی احساس میکنیم که فقط دانش و یادگیری دانش محور فعالیت های تربیتی است. مثلا شما توی آموزش پرورش وقتی، حتی تو دانشگاه، حتی اخیرا تو حوزه ها، مگه غیر از این است که بسی یه مجموعه از کتاب های درسی رو ما بخونیم و حفظ کنیم و بعد امتحان بدیم؟ چه هدفی دنبال می شود از این کار اگر صرفاً یادگیری یک مجموعه از دانش باشد؟ این همون دقیقاً بحث نظام دانش محوری است. پس ببینید وقتی شما توی نظام رسمی تعلیم و تربیت، نظام آموزشیشون، نظام اجراییشون وارد میشید، اینا یه پشوانه‌های نظری شکل داده اینو. تا اونقدر این میتونه این مبانی نظری پیشرفت بکنه، نفوذ کنه توی فضای رسمی آموزشی و اجراییش، که حتی چیدمان صندلی‌ها، نوع نشستن‌ها مثلا فرض کنید، و اینها هم وصل بشه به همون مبانی نظری. میتونید توی حوزه تعلیمات اسلامی مثال بزنید، توی نوع نشستن‌هایی که عرض کردم که یک مبنای نظری یا روایی مثلا بگیم تعیین کننده میشه. حالا اینو نه، اینو میگی بگید مثلا فرض کنید یه مثال دقیقا همین، که این نظریه مثلا فرض کنید نظام اسلامی تأثیر گذاشته در اینکه ما اینجوری بشینیم سر کلاس. خب بله، یا مثلا فرض کنید شما بگیم حالا در
اگر اصلش رو بگیم، باید بگیم که در نظام تربیتی اسلام مرکز ثقل قائل شدن در هر مجموعه و نظامی اصلیه، همونطور که در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان مرکز ثقل تمام آیات و شبکه عالم هستی مثلا ثقل قائل معرفی شده.
این یه مثال احسن، این یه مثال هست
و در نظام تربیتی که میاد پیدا میشه یه مرکز ثقل میذارن، استاد رو میذارن مرکز ثقل و شاگردان به نحوی مینشینن که اون مرکز ثقلیت استاد محسوس باشه.
دقیقا یا همین چیدمانی که عرض کردم توی مثلا شما کتاب آدم تعلیم تربیت شهید سانی رو میخونید گفته میشه مثلا فرض کنید دانشجو یا طلبه باید رو به قبله باشد، استاد پشت به قبله باشد، اینجوری با هم صحبت کنن، اینجوری بگن. ببینید یه مبنای نظری پشتوانه هست برای شکل دهی حتی چیدمان کلاس. به این ترتیب پس خلاصه این که از این قسمت رد بشیم، وقتی میگیم نظام یک بخش تئوریک داره و همون بحث مفهومیش هست، یه بخش اجرایی داره که همون هم میگیم نظام بهش، با اون چیزی که در نظام رسمی هم گفته میشه نظام آموزشی، بلکه این نظام تربیتی ما هست. ببین احسن، نظام اجرایی تربیتی است. یعنی در حقیقت به تعبیر دیگر هرگاه بخواهد تربیت اتفاق بیفتد باید تعلیم اول اتفاق بیفتد تا تربیت اتفاق بیفتد. این به معنای اصطلاحی. حالا بحث تزکیه و بحث پرورش و اینجا الان این موردی که از کردم ممکنه این رو در ذهن متبادر کنه و یا من دفعه در سوال مقدر بکنم. ببینید این که تزکیه مقدم است یا پرورش مقدم بر تعلیم است و امثال اون یک بحثه. این که عرض میکنم دقیقا همین بحث اصطلاحی تعلیم و تربیت که تعلیم باید باشد تا تربیت اتفاق بیفتد. یعنی شما بالاخره بایستی بخوانیم استعدادهای درونی رو بیرون بکشید، باید یه چیزی بگید. حالا تعلیم که میگیم نه الزاماً یه گفتمان مستقیم، یه گفتگوی مستقیم و کلاس و بحث و نه، همین فضایی باشد که فرد متربی در اون فضا قرار بگیره به ارتباطی با اون فضا. حالا این فضا میتونه فضای اجتماعی باشه، میتونه فضای خانوادگی باشه و از دل این فضا یه چیزهایی رو میگیره دیگه. خب همون تعلیمش تعلیم هست و این به اصطلاح غیر مستقیم مثلی رو دادن باعث میشه یک سری استعدادهای پرورش. مثلا زبان آموزی تو خانواده ممکن اینجوری مستقیم نه میشینن الفا رو یاد بدن و همین صحبت میکنن با هم دیگه، کودک هم تو خانواده یاد میگیره که چجوری با چه زبانی صحبت کنه، یکی فارسی یاد میگیره یکی ترکی و مثلا. به این ترتیب پس در نظام تعلیم و تربیت ما یک نظام تئوریک رو داریم و یک نظام یا مفهومی رو داریم و یک نظام رسمی اجرایی که در واقع میشه گفت نظام اجراییش بستر وصول به اهداف تربیتی است. این یک بحث مقدمی که خواستم عرض بکنم. دوستان در واقع وقتی سخن میگیم از حوزه علوم تربیتی متوجه این باشید که حالا اینو میرسیم انشاءالله. اتفاقا یکی از بحثامون همین هست که جایگاهی که ما در نظام تعلیم و تربیت اسلامی فقه دارد چه جایگاهی است. یه مداری بحث نظریه هاش بشیم. بعد توی این نظام اجرایی طبیعتا ببینید من اینایی که عرض میکنم انتظار نداشته باشید که ما وارد یه سری مباحث ریزی بشیم و تک تک اینها بحث بکنیم که اصلا امکان این که در یک و نیم ساعت یا این کار بشه. همون که عرض کردم خدمت دوستان واقعا حالا من کلاسای دیگه‌تون که نمیدونم، اما من بیشتر بنام بر این هست که شما یک جرقه های این دوستان خب بالاخره که اونش مطالعه داشتن تباها زده بشه به این که ما به عنوان طلاب علوم دینی تو بحث تعلیم و تربیت و مخصوصا نظام اجرایی تعلیم و تربیت وقتی میخواییم وارد بشیم چه رسالتی رو ما باید داشته باشیم و امروزه. حالا اینا هم مطالبی است که الان هر جاش که رسیدیم بهتون عرض میکنم کدوم صفحه که بتونید از همون این دیگه من زحمت شما رو خواستم کم کنم که نوشتن نداشته باشید چون میدونستم در این فرصت کوتاه فرصت نوشتن نیست. منابعش هم توی یکی از این برگاه‌ها تکثیر شده. انشالله دوستان اگر علاقه‌مند بودن به اصل منبعش هم رجوع بفرمایید که بیشتر بشه از این مطالب استفاده کنید. مطلب دیگری که در ادامه این بحث دنبال میشه، من قسمت اولش رو اگه بخوام وارد بشم، یعنی بحث‌های تئوریک و بحث‌های نظری تعلیم و تربیت اسلامی، این لازمش اینه که ما بیایم حرف‌هایی که تو اون حوزه زده شده از قدیم و جدید همه اینها رو بحث کنیم. چون وقتی میگیم نظام تربیتی و بحث تئوریک مورد نظر ما هست، بحثایی که رو مبانی زده شده، مبانی چیا هستن، بحثایی که روی اهداف تربیت زده شده، بحثایی که روی روش‌های تربیتی گفتن از قدما و متأخرین و بحثای دیگرش خب بحث بشه، که اینها دیگه دوستان می‌دونید کار به اصطلاح راحتی نیست و منابع زیادی هم توی حوزه نوشته شده. در قسمت دومش اول وارد میشیم که بتونیم اون رابطه بحث فقه و تربیت، فقه و تربیت که امروزه به اصطلاح بابی داره باز میشه روش، بیشتر بتونیم بحث کنیم. نظام اجرایی تربیتی که ما بحث میکنیم، همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، علومی متکفل میشه گفت که اداره نظام تعلیم و تربیت میشند. خب چه علومی به نظر شما متکفل نظام، اهم از بحثای نظریش و بحثای اجرایی، چه علومی میتونن متکفل اداره یک نظام تعلیم و تربیت بشن و بحث و گفتگو کنن که چه علومی هستن به نظر شما؟ به تعبیری همون که گفته شد، حالا همین چند لحظی لاقل صحبتی بشه، به تعبیر دیگر وقتی مثلا ما میگیم که برای اداری نظام تعلیم و تربیت اسلامی کشور ایران لازم است از فلان علم فلان علم فلان استفاده بشه، منظور چه علومی هستن یا کشورهای دیگه؟ مشخصا میتونید بگید یکی از اون علوم رو بگید که بعد روانشناسی. خب جایگاه روانشناسی، جایگاه روانشناسی چیه؟ یعنی شما همین شما میگید روانشناسی برای اداره یک نظام تعلیم و تربیت لازم است. چرا واقعا؟ احسن. احسن. ببینید حالا شما پس یک شو اشاره کردی دیگه واردش بشین. خیلی از علوم هست. میگید ما وقتی میگیم که نظام رسمی تعلیم و تربیت، عوامل تربیتی در نظام رسمی تعلیم و تربیت مطرح هست که این عوامل تربیتی به گونه هر کدومشون نیازمند این هستن که از این علوم در شکل دهی منطقی و درست اونها استفاده بشه. مثلا فرض کنید وقتی ما میگیم مکان تربیتی، مکان آموزشی، در شکل دهی مکان آموزشی، در تنظیم مکان آموزشی، محیط آموزش، میتونه روانشناسی دخیل باشه، میتونه جامعه شناسی دخیل باشه، میتونه اقتصاد دخیل باشه، میتونه سیاست حتی دخیل باشد. مشخصا ما میگیم روانشناسی، میگیم مثلا فرض کنید فضا اینقدر مؤثر است در یادگیری مؤثر، در یادگیری بهینه، مکان اینقدر مؤثر است، زمان اینقدر مؤثر است. یا تو بحث رشد مثلا فرض کنیم ما میگیم باید سخن را به تناسب یا به اقتضای حال گفت. تو روانشناسی دقیقا همین هست دیگه. در روانشناسی رشد که بحث مراحل رشد مطرح هست، میگیم مفاهیمی که با کار میبریم بایستی برای یادگیرنده معنادار باشد. این معناش اینه که در حقیقت ساختار ذهنی یادگیرنده، ساختار عاطفی یادگیرنده هماهنگ باشد با اون مفاهیمی که ما داریم به کار می‌بریم، با اون مطالب و محتوایی که، یعنی در حقیقت اگر اون ذهنیت‌های لازم در ذهنش نباشد، اگر پیش یافته‌ها در ذهنش نباشد، پیشداشته‌ها در ذهنش نباشد، طبیعتاً اون مطالب بعدی وصل نمیشن به این مطالب جدید. اینا مباحث تو روانشناسی رشد ازش بحث میشه. ببینید در نظام تربیت یکی از شاخه‌های روانشناسی اون روانشناسی رشد است. روانشناسی یادگیری، حالا تو حوزه فلسفه معرفت شناسی تو اصل روانشناسی وقتی وارد میشه روانشناسی یادگیری مورد نظر هست. نظریه‌ها یادگیری، اصلا تو سیر نظریه ها وقتی وارد میشید رفتارگرایی به عنوان یک نظریه، انسانگرایی به عنوان یک نظریه، مثلا فرض کنید مافرای فردی به عنوان یک نظریه و زمینه های مختلف دیگه، شما هر کدوم از اینها رو که واردش میشید دقیقا بحث از این است که یادگیری انسان چگونه است، چه اتفاقاتی میفتد و بعد چطور میشه که ما میتونیم یادگیری درستی رو رخ بده در یک نظام تعلیم تر، در یک کلاس درس. اینا تو بحث روانشناسی یادگیری که یکی از شاخه‌های روانشناسی است و تو نظریه تو بحث روانشناسی تربیتی بحث میشه. تو هر کدوم از اینها که در نظریه مدیریت آموزشی، الان شما ببینید مدیریت آموزشی به عنوان یکی از حوزه‌های مورد مطالعه در مدیریت هست، یکی از شاخه‌های مدیریت. این معناش اینه که در یک نظام تعلیم و تربیت هر کسی نمیتواند نظام تعلیم و تربیت رو هم از نظام تئوریک و یا نظام اجراییش نمیتواند اداره کند. یک کسی که صاحب این علم است میتواند این کار انجام بده. به این ترتیب پس بحث پس از علومی است که در تعلیمات، یعنی توی نظام تربیتی قسمت دوم عرضم اینه که ما علوم متعددی رو به کار میگیریم، لذا گفته شده علوم تربیتی. علم تعلیم و تربیت هم که میگیم یه مجموعی از علومی که در تعلیم و تربیت مورد نیاز هستن. از کلام اقتصاد مثلا میتونه یکیش باشه، اقتصاد تعلیم و تربیت داریم مثلا. حالا کار ندیم تو چی بحث میشه که حالا مثلا فرض کنیم اگر دیدگاه صرفا اقتصادی باشه، بحث اینه که هر چه ما سرمایه گذاری کنیم تو نظام تعلیم و تربیت از اون طرف بازدهیمون بیشتر هست. همینجا جای بحثه که آیا واقعا صرفا امکانات هستن که میتونن این کارو بکنن. شما در بعضی از مدارس حوزوی مخصوصا جاهایی رو سراغ دارید که از حد اقل ها استفاده شده اما حد اکثر بهره‌وری رو داشته. اینم باز من اتفاقا به عنوان یه طلبه وقتی به این مباحث گاهی میرسم، موارد که خودم بودم تو اون مدارس مثلا مثال میزنم یا جاهای دیگری که هست در دنیا اون الان مطرح هست، این مسئله توی اقتصاد تعلیم و تربیت، اقتصاد آموزش، که دقیقا مثل این که ما میگیم هر قدر ما بیشتر هزینه کنیم از اون طرف بیشتر نتیجه عاید خواهد شد، این نیست. هزینه هم مستقیما هزینه های مادی بیشتر مورد نظر در اون دیدگاه هم. حالا پس یه بحث اقتصادی است که اقتصاد آموزش شد، بحث جامعه شناسی تعلیم تربیت، علم جامعه شناسی تعلیم تربیت هست، بحث فلسفه تعلیم تربیت به عنوان یکی از فلسفه های مضاف تو حوزه تعلیم تربیت و بحث از این قبیل که اینا هر کدوم
میشه رابطه علم تربیت با سایر علوم تن این
علوم مضافن هست. هر کدوم ببینید دقیقاً اینا احسن علومی هستن که اینها اضافه شدن به اون علم صرف و شدن علم تربیت. بعضی کاربرد بیشتری دارن، بعضی کاربرد کمتری دارن. مثلا مشخصا تو روانشناسی بیشتر ازش استفاده میشه، جامعه شناسی هم تا حدود زیادی، اما مثلا فرض کن اگه بخوایم اقتصاد رو بگیم باز یه مقدار کمتر. بحث بعدی که باز تو همین قسمت تو نظام مورد نظر هست عوامل هستن، عوامل تربیتی هستن مثل مدیریت، مثل فضا، مثل ابزارهای آموزشی، مثل معلم، مثل برنامه، که برنامه هم که میگیم اهم از برنامه درسی، برنامه آموزشی. تو برنامه درسی که میرسیم باز بحث مربوط به اهداف هست، بحث محتواها هست، بحث مربوط به روشها هستن، بحث فضاها هستن. بعد و هر چیزی که به عنوان یک عامل تربیتی میتونه در تربیت فرد مؤثر واقع بشه، یک بحثی است که ما این رو لازم هست که مورد مطالعه قرار بدیم، مخصوصا توی رابطه فقه و تربیت، رابطه اخلاق و تربیت، رابطه حتی عقاید و تربیت. وقتی واردش میخوایم بشیم میبینیم که هر کدوم از این عوامل جای بحث دارن واقعا در فقه ما. یعنی ما مثلا فرض کنیم شما الان تو فقه وقتی مطالعه میفرمایید میبینید که کاری که توی این فقه و تربیه شده بیشتر به سراغ محتواها رفتن، چه علومی لازم هستن، چه علومی واجبن، چه علومی مستحبن، چه علومی مکروهن، یا دینا. اینها یکی از عوامل، یک قسمت از یکی از عوامل، یعنی تو برنامه درسی که یکی از برنامه که یک قسمتش برنامه درسی هست، تو برنامه درسی یک عاملش محتواست. یک کتاب این جلد دو، ببینید همین فقه و تربیه که درس خارج فقه آقای عرافی بوده، آمده نشان رو علوم بحث کرده، خب بحث اجتهادی هم شده، مسئله مسئله بحث شده. خب ببینید شما، یکی از قسمت‌های نظام تعلیم و تربیت که علم‌ها هستن، یادگیری علومن، مثلا شما الان امروز تو ایران بگیم چه رشته‌های درسی را ما لازم است راه اندازی کنیم، چه رشته‌های درسی واجبند، حتی تو بحث فقه و تربیت بحث میشه، بحث همینه دیگه، ما می‌خوایم حکم شرعی پیدا کنیم. خب وقتی حکم شرعی میخوام پیدا کنیم، موضوعش یه رشته علمی است. گاهی ممکنه ببینیم آقا امروزه واجب است که ما این رشته رو در کشور خودمون لازم راه اندازی کنیم. به عنوان یک حکم حکومتی، ولی فقیه به عنوان مثال یاد حکم بدهد که امروزه رشته به نام تربیت متخصصین در حوزه هسته‌ای واجب است. این یک کار فقهی است دیگه. این یکی از عوامل تربیتی است که روش داره فقه بحث میکنه. عوامل دیگه مثل روش آموزش و بحث از این که حالا جای خودش باز بهش میرسیم. به این ترتیب ما نیاز داریم که این عوامل را بشناسیم تو حوزه تعلیم و تربیت. هر کدوم از این عوامل جای بحث و گفتگو داره. وقتی میگیم این عوامل، در عنوان یه موضوع تحقیقی میتونه هم توی دین و منابع دینی مورد بررسی و بحث قرار بگیره، هم تو علوم، یعنی تو همون علوم تربیتی یا تو علم تعلیم تربیت در شاخه‌های مختلفش که بحث شد، گفته شد، هر کدام از این عوامل توی اون علوم قابل بحث و بررسی اند. مثلا روش تدریس، روش تربیت، خود روش به عنوان یک موضوع علمی میتونه تو روانشناسی بحث بشه، تو جامعه شناسی بحث بشه، تو اقتصاد بحث بشه و تو زمینه‌های دیگر. توی دین، تو حوزه فقهمون، تو حوزه اخلاقمون جایی باز بحث و بررسی دارن. ببینید این عوامل، پس به این دلیل من دارم طرح میکنم که شما همین که عرض کردم، کم به کم ما بتونیم بفهمیم، متوجه این بشیم که واقعا ما به عنوان کسی که این رسالت رو داریم کجاها باید وارد بشیم، کجاها باید حرف بزنیم، کجاها باید کار کنیم. اگر مثلا فرض کنید امروزه حتی در نظام آموزشی ما در خصوص ویژگی‌های معلم، ویژگی‌های کلاس، ویژگی‌های محتوای درسی از روانشناسی صرفا کمک می‌گیریم و نظریه‌های روانشناسی رو ما با کار می‌گیریم و غالبا هم تو کلاس ها وقتی میخواد بحث بشه استناد به نظریه های روانشناسی غربی میشه، اینجا باید ما متوجه این باشیم که دین در اینجا جایگاه داره. حتی اگه میخوان از روانشناسی استفاده کنیم، روانشناسی باشد که مورد تایید دین است و چیزهایی هم که خود دین مستقیما روش حرف میزنه، مثل فقه مثلا، مثل اخلاق، مستقیم رو خود اون موضوع باید حرف بزنه. یعنی پس بنابراین نظام تربیتی ما رو دیگه نباید علوم شده، اون چیزی که در دنیا مطرحه. یه روزی من در همین کلاس این درس مبانی دینی برنامه درسی که اولین بار من ترک کردم توی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی به عنوان یک درس برای دوره دکتری برنامه درسی ها که مثلا 4-5 سال راه اندازی شده، این درس نیست اصلا توی درس دکتری مثلا دانشگاه های دیگه، فقط تو دانشگاه فردوسی، و اونم من پیشنهاد کردم و خب هنوز سرفصلاش هم ناقصه. بعد توی کلاس که بحث میکردم، یه خانمی گفت که آی مثلا بندیلی، وقتی ما مثلا میبینیم در نظام آموزشی کشور امریکا داره توی کلاس برای شکل‌دهی رفتار دانش آموز، شکل‌دهی رفتار معلم، فضا و امثال هم داره روانشناسی حرف میزنه و بعد هم بهترین نظام آموزشی رو شکل میده، بهترین خروجی ها را دارد، یادگیری خیلی قوی اتفاق میفته و همسان ما چی نیاز هست که بمیگیم مثلا فقه ما باید داخل بشود در نظام تربیتی؟ اینا سوالات جدیه ها. یعنی اگه ما بخوام چشمون رو ببندیم و مثلا فرسون بگیم نه همچه چیزی نیست، اون دیگه اون بحث دیگریست. ولی اگه میگیم نظام تربیتی، تربیت اسلامی، وقتی میگیم تحول بنیادین در نظام تربیت اسلامی، یعنی باید وارد بشود فقه ما تو این نظام، اخلاق اسلامی وارد بشود تو این نظام. و اگر بحث از علم هم هست، حد اکثر اینه که موضوعش رو تعیین میکنه دیگه. حکمش رو نمیتونه بدیم، اگرم حکمی مخواهد بدهد باز همون حکم علمیه. یعنی بایدها و نبایدهاش رو همون علوم میدن دیگه و نهایتش نتیجهش هم میشه که مثلا یک نظام آموزشی امریکا میشه، نظام آموزشی ژاپن میشه و امثال اینها. به این ترتیب پس عوامل آموزشی باز اینها متعدد هستن که هر کدومشون هم از جهت علمی قابل بحث و بررسی هستن توی علوم مختلف و هم از جهت اعتقادی و دینی در این رابطه باید بحث بشه. در همینجا یه اشاره خیلی کوتاهی از بکنم خدمت دوستان. ما مکتب‌ها رو داریم در که این مکتب‌های مختلف تربیتی تأثیر می‌گذارن، از فلسفه‌اش که شروع میشه تأثیر می‌گذارن در مثلا نظام تعلیم و تربیت، مثل مکتب هایدارگرایی که اصل اعتقاد شاه بیت اعتقادشون بر این هست که انسان‌ها دارای فطرت یکسان، حالا این کلمه فطرت رو به معنی دارای یک ذات یکسان و یک مجموعه از یافته‌های علمی هست که اینها رو باید ما به همه آموزش بدهیم، به همه انسان‌ها آموزش بدهیم، صرف نظر از اجتماع، صرف نظر از محیط جغرافیایی، محیط سیاسی و امثال اینها. کمی اصطلاح پایدارگرا بهشون گفته میشه. نمونه دیگری باز از همین مکاتب اساسگراها هستن، اسنشیالیست اصطلاحا به اینا گفته میشه، که اینا تقریبا شبیه این پایدارگراها هستن، با این تفاوت که اینها قائل به این هستن که یک علوم پایه هستن که اینها بایستی در نظام تربیتی، وقتی میگیم تعلیم و تربیت یعنی آموزش همین علوم، تعلیم و تربیت به همین معنا. و بعد صرف نظر از اینکه باز تو چه جامعه هست، توی مثلا ما میگیم که فرض کن ریاضی برای همه لازم است به عنوان مثال، و بعضی از ادبیات مثلا به هر کسی براش لازم هست، در نظام هایی که به این باور هم هستن، نتیجهش هم همون بحث اولمون میشه که یک سری کتاب ها، یک سری از در حقیقت منابع درسی حاکم میشن بر نظام آموزشی. پیشرفت گراها رو داریم، پروگرسیویست ها اصطلاحا، که اینها کسانی هستن به این باورن که ما باید به تناسب رشد و تحول اجتماعی تغییر در نظام تربیتیمون حاصل بشه. و نمونه یکی از نمونه های یا مثال های مشخصش این که ما کسی را میگیم تربیت یافته و کسی میگیم تربیت شده که بتواند یک شهروند سالم و خوبی باشه، توی جامعه بتونه زندگی کنه. یعنی بردش فقط همون شرایط اجتماعی است. دقیقاً مکاتب متعددی در کتاب‌های فلسفه تعلیم و تربیت هست که یکی از منابعی که باز اونجا گفته شده، یکی از منابعش کتاب فلسفه تعلیم و تربیت هست، ان شاءالله مراجعه داشته باشید. پیشرفتگراها اصطلاحا جان دیویی به عنوان یکی از مدافعین این مکتب هست، نه به شرایط اجتماعی که آیا امروز لازم هست بخونیم یا نخونیم. اینا یک نمونه ای از همون پایدارگراهای حوزه‌ای شاید بشه بهشون اصطلاحا گفت. و مکاتب دیگری که اصطلاح در بحث فلسفه تعلیم تربیت مطرح هست، شاید اینجوری بتونیم ما بگیم
شاخصه این مکاتب که صحیح
منطقی هست. چرا؟ نه منطقی شما متخصصینم که میگن یه آدم معمولی که نبوده، به صورت عدول و اقلاشون هستش دیگه. مثلا وقتی ما میگیم که پایدارگراها و مبنای اصلش اینه که انسانها یک فطرت یکسان دارنده، که این در همه جا آفریقایی، اروپایی، ایران، محیط جغرافیایی فلان، محیط سردسیر، گرمسیر، اینا متفاوت نمیشه و تأثیری ندارد در تربیت. وقتی میگیم تربیت یعنی باید این یک سری از اطلاعات، یک سری از علوم را داشته باشند. یه منطق پشتش هست. به عنوان مثال، مثلا اگه اینو بگیم یا به حال پیشرفتی
رو در تمام مثلا مسائل تربیتش میان تصدی میدن جریان به این خاطر میشن مکتب.
دقیقاً یک سری دقیقاً مبنی فلسفی داشته، اول جهان شناسی دارن، دقیقاً معرفت. شما چند تا کتاب حتی مطالعه فلسفی تربیت داشتین دیگه، چه اون اطلاعات کتابی که مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی منتشر کردن که بیشتر آرای دانشمندان مسلمان هست، حتی بر اساس اونها شما مثلا فرض کنید وقتی که آرای ابن سینا رو مطالعه می‌فرمایید، بر اساس این آرا نظام آموزشی شکل می‌گیره. دقیقاً اینجوری هست، اینا فلسفه پشتش بوده شده مکتب و بعد هم دنبالش هم فلسفه مضافش بوده و بعد هم برنامه درسی. یعنی شما مثلا فرض کنید یک کتابی هست مبانی برنامه درسی، که تو مبانی برنامه درسی یک قسمتش مبنای فلسفی هست. اول فلسفی اصلیش که مثلا فرض کنید ریشه فلسفیش ایدئالیست هست، بعد تبدیل میشه به فلسفه مضاف که حالا توی این مورده که عرض کردم مثلا فرض کنید پایدارگراها و اساسگراها رئالیست ها هستن بیشتر مبنای فلسفی، و بعد تبدیل میشه به یک نظریه برنامه درسی، و بعد تبدیل میشه مثلا فرض کنید به یک روش تدریس، و بعد تبدیل میشه مثلا فرض کنید به یک فضا، و به همین ترتیب منطقی پشتش هست. و این منطق رو در واقع خود اونها به تعبیری تأیید میکنن، یک جمعشون یا عضوی
مثلا مطالعاتی که مثلا نشون میده معقول هم نیستش که بگیم حالا کسی که مثلا میاد مکتب مثلا اساسگرا یا مکتب دیگه یا پایدارگرا مثلا به اون مبانی مثلا توجه به اجتماع نداشته باشه، اگه به فتیات مثلا اصل قرار میده.
خب احسن. احسن. خب حالا ببینید در اینجا دیگه یک حالت طیف گاهی داره. بعضی وقتا میشه در بعضی هاشون که خیلی به تعبیری رادیکال هستن اساساً اینجوریه، یعنی اساساً به این باورند و جامعه رو خیلی کمرنگ تلقی میکنند. جامعه گراهایی به عکسش از این طرف بگیم، این سر طیف جامعه گراهایی پیدا میشن که جامعه رو اصل واقعا میدونند و معتقد بر این هستند که باید جامعه شکل بدهد حتی به درونیات فرد. مثلا فرد مثل جان لاک وقتی میگه انسان لوح سفیدیست، خب یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو داره به تربیت، به محیط تربیتی، به معلم، همینا به این واگذار میکنه، هر کار دلت میخواد بکن، این یه لوح سفید هست. یا افرادی مثل امیل دورکیم که بیشتر مثلا توی این دیدگاه جامعه گرایی بیشتر نظریات جامعه شناسی او رو استفاده میکنن، مبنا رو جامعه میدانند. عرض کردم در مواردی پیدا میشه مثلا طبیعتگراها رو شما در نظر بگیرید که روسو از اون جمله هست، خب جان ژاک روسو کتاب امیل فرزند من که وقتی میخونید یک فرزند خیالی برای خودش تصور میکنه که داره یک طبیعتی است که میگه این طبیعت را شما خیلی راحت میتونید بر اساس اون چه که در این درون هست بر اساس این طبیعت حرکت کنید. ببینید بر اساس این طبیعت حرکت کنید، و شاه بیتش هم باز اینه که اصطلاحی دارن هم روسا هم دیگر طبیعتگراها که بگذار طبیعت کار خود را دنبال کند. بعد یه اصطلاح تربیت منفی هم هست در نظریه روسو. مفهوم تربیت منفی رو به شکل‌های مختلفی تعبیر کردن که تو همین کتاب تعلیم و تربیت مراحل آن، یکی از کتاب‌هایی که اینجا گفتم دارید توی اون تفسیر شده تعلیم و تربیت مراحل آن، برداشت‌هایی که از این تربیت منفی تربیت منفی روسو شده اونجا آقای توشکویی که از صاحب نظران این حوزه تربیتی است، آدم متدینی هم هست، تعبیرهایی که از تربیت منفی کرده گفته شده در اونجا. یکیش که شاید معنی اصلی شما شه اینه که ما دخالت نکنیم. دقت کنید ببینید یک تربیتگرا اینجوری میگه ما دخالت نکنیم، اون چیزی که باعث میشه آدما بد میشن همین دخالت‌های مربیان است. دخالت نکنیم، نه که رهاش کنیم ها، یعنی ببینیم این اقتضای طبیعیش چیه، چی میخواد، همون رو مورد توجه قرار بدیم، فضا رو بر همون اساس شکل بدیم، نمیدونم فرض کنیم امکانات رو، محتوا رو. بعد تو این قضیه نقدهایی هم وارد شده، یه نقدش این که اگه ما صرفا بخوایم طبیعت را ملاک قرار بدیم، شما الان تو جلسه نشستید دلتون میخواد یه دفعه بگیرید بخوابید مثلا، طبیعت مثلا خسته میشه دیگه، این طبیعت دیگه. بعد اینجا اتفاقا بعضی هم بودن، بعضی از اساتیدی رو که توی حوزه طبیعت ما داشتیم که خیلی افراطی طبیعت گرا بودن، مثلا نمیومده سر کلاس، دیر میومده سر کلاس، یا اصلا تو قیبت میکنه نمیومد، بعد که فرداش میپرسه میگه میلم نکشید، یه دفعه دیم حالم خوب نی، حال ندارم بیام، حالا حال ندارم، نه که مریض بودم، من واقعا میل نداشتم، همین که مادرمون بعد اصلا نمیخوادیم سر کلاس مثلا. این تا این حد هم هست. به این ترتیب شما میگید اساس رو ما میگیریم همون فطرت فرد یا طبیعتش، میان فطرت به معنای اصطلاحی اسلامیش نمورد نظر نیست. در اینجا من خوبه یک اشاره‌ای داشته باشم به چند تا تعریف از تربیت که شما دارید. این رو من خواهش میکنم، کتاب یک بخش یک مطلبی هست، اگر اول برگ رو بخواید، بعضی از آن عنوان کتاب آموزش پرورش ابتدایی راهنمایی متوسط هست. خب تو برگه هاتون دارید، بیارید آدرس شد صفحه، صفحه 4 صفحه که او بالا زده. من خیلی دیر بود که شما رو گذاری نکردم بدم تکثیر کنم، میگه همینطوری پیدا شد. خب برید تعریف های تربیتی که من بعد میخوام یه تعریف، یکی دو تعریف از تربیت اسلامی بکنم و بعد وارد بهش وارد این بحث بشیم. میدونید تعریف های تربیتی در حقیقت میشه گفت که نماینده دیدگاه هستند. شاید خیلی خلاصه اینو بتونیم بگیم. به این دل من چند تا تعریف رو آوردم و یکی دو تاشم شاید برسیم. مثلا اون اولین تعریفی که گفته شده، بله اون مورد مثال بهتر است. تربیت عبارت است از عملی که نسل‌های بالغ بر نسل‌هایی که هنوز برای زندگی اجتماعی به بلوغ نرسیده‌اند انجام می‌دهند. به نظر شما شاخصه این تعریف که بشه ازش یک مکتب یا یک دیدگاه رو استنتاج کرد کدوم یکی از این مفاهیمش هست؟ زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی و کلمه نسل‌های بالغ. حالا بالغ هم که اینجا میگه نه به معنای بلوغ ارزش شرعی که ما داریم بهش میگیم. حالا هرچند البته وقتی سخن از این بحث ها میشه معناش این نیست که ما خیلی با نگاه به اصطلاح اقلی بهش نگاه بکنیم. یعنی وقتی بلوغ گفته میشه، بلوغ فکری گفته میشه، در دیدگاه های مختلف هم واقعا تعریف های خوبی برای بلوغ در خیلی موارد گفته شده. اما باز اینجا این کلمه اجتماع میتونه این بلوغ رو معنا کنه، یعنی دقیقا به دنبال این هست که بگه ما وقتی میخوایم تربیت کنیم یعنی باید کاری بکنیم که فرد رو بلوغ اجتماعی برسانیم، یعنی بتواند تو جامعه قانونهای اجتماعی رو درست تشخیص بده، به عنوان یک فرد اجتماعی دارای یک مهارت‌هایی باشد، یک مهارت فنی داشته باشه، یک توانایی‌های درآمدزایی داشته باشد. تو این مقوله ها اون بحث های ارزشی که مثلا خدمت رسان به جامعه باشد و امثال اون، اگه ما بخوایم باید توجیه های دینی ازش داشته باشیم. اگه بخوایم بگیم پس اسلام همینو میگه، بیشتر باید بحث توجیهات اسلامی، اونم تو بحث اجتماعی صرفا، در حالی که این اصل بحث هست. یعنی اصل مبنا و تعریف دقیقا اینه که جامعه ملاک اصلی تربیت است و اگه ما کاری بتوانیم بکنیم که فردا یک فرد اجتماعی کنیم، هدف تربیتی محقق شده. بیشتر تو این تعریف این ازش برمیاد. شما چیز دیگری آیا میتونید استنباط دیگری داشته باشید؟ که خب این یک مثال میشه گفت از این دیدگاه ها. در تعریف دومی که گفته شده، تربیت تغییر بدنی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، سیاسی، همه جانبه هدفدار و مسئولانه، اولا به ابعاد مختلف تربیت توجه شده، یعنی انسان را یک موجودی، البته پاورقی ها اونا همه منابش هم نوشته دیگه، دوستان میبینید که انشاءالله فرصتی شد باید میتونید مراجعه داشته باشید. زو ابعاد هست در اینجا، این تعریف یعنی انسان رو به عنوان موجودی داره ابعاد مختلف، تربیت رو هم شاخه‌های مختلف. به این ترتیب شما ببینید وقتی ما میگیم تربیت با این تعریف، ما دیگه یکم بایستی ذهن رو خیلی بازتر کنیم توی تعلیمات اسلامی، که وقتی میگیم تعلیمات اسلامی بلافاصله ذهن سراغ تربیت اخلاقی نره، که الان غالبا اینجوریه دیگه، نه یعنی اخلاق و تربیت، شما کتاباش کتابا رو که میبینید نوشته شده اخلاق و تربیت. آیا ما وقتی میگیم تربیت اجتماعی به بعد میگیم یک مسلمان باید در جامعه تربیت یافته باشد، وقتی میگیم که باید قانونهای اجتماعی رعایت کرد، از در جایگاه یک انسان مسلمان باید اینجوری تربیت شده باشیم؟ تفاوت هست ها، خیلی اینا اگر ما بخوایم دقت کنیم خیلی جای بحث داره. ممکنه که بگه خب چه فرق میکنه آقا، شما تو مکاتب اجتماعی برو مطالعه کن ببین بهترین حرفا رو زدن در این که ما وقتی میخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم باید افرادی در جامعه باشن که در واقع دارای مهارت‌های اجتماعی لازم باشن، یه شهروند سالمی باشن. بعد میگیم بعدش چی؟ به اتفاق خیلی وقتا توی این سرزنش هایی که گاهی ما خودمون رو میکنیم تو مسلمان ها، میگیم آقا رفتیم من فرض کنم کشور ژاپن، کشور من فرض کنم فرانسه، چقدر منظم قانون ها رو سر چهار دقیقا وای میسته، حد اکثر بردش جامعه هست. خیلی فرق است برای کسی که با این نیت که اگر سر چراغ راهنما برم وقتم یه وقت تصادف کنم، هم وقت خودم گرفته میشه، هم وقت دیگری گرفته میشه و هم ضرر مثلا اقتصادی میخوره، حد اکثرش اینا دیگه. نه این خیلی فهم میکنه با اینکه حرام است، ولی پشتی حرام خیلی حرفای دیگه هم هست. همه این حرفایی که گفته شد که ضرر اقتصادی، ضرر فردی، ضرر اجتماعی، تو همین حرام قرار گرفته. و ما اتفاقا توی موضوع فقه که بحث فقه تربیتی بخواد بحث بشه بحث میکنیم، به این جنبه های علمی توجه میکنیم و بعد موضوع رو تعیین میکنیم. علم اینجاها کمک با ما میکنه، میگه از قوانین راهنمایی رانندگی به عنوان علم استفاده میکنیم. وقتی شما مثلا به عنوان مثال اطلاع سیستانی، مقام رهبری، دیگران فتوا میدن که اگر قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نکنید فعل حرامی انجام دادید. خب این فعل حرامی انجام داده ای مسلما یک فقیه بایستی توجه به اون موضوع داشته باشد که این موضوع حرمت است. موضوعش از کجا پیدا کرده؟ موضوعش نرفته تو فقه. ما مثلا فرض کنیم ببینه که آیا یک جایی هست که قانون راهنمایی رانندگی گفتن نه، میگرده امروزه میبینه مثلا فرض کنیم این رعایت نکردن چه اتفاقاتی میفته. به این ترتیب میخوام این عرض بکنم که وقتی این تعاریف رو به عنوان دیدگاه، نماینده دیدگاه تربیتی میبینید، نگیم که خب خیلی خوبه دیگه، این خیلی مطالب جالب هست. اینا یک بحث هست که فقط در سطح یه لایه هست، لایه های ضعیف، لایه های اجتماعیش فقط. و اینها وقتی ورود پیدا کند به مباحث فقهی ما، مباحث اخلاقی ما، اونجا اون عظمت لازم رو پیدا میکنه که هم نگاه علمی ما داشتیم و هم نگاه شرعی و نهایتش هم رضوان پروردگار. اون است که ما رو خدا راضی نیست از اینکه من این کارو بکنم، اون دیگه احرام خیلی قوی میشه. بعد تو این تعاریف باز یه تعریف دیگری گفته شده که تربیت محصول مراقبتی است که از نشو و نمای آدمیزاد در جریان رشد وی، یعنی سیر به سوی کمال، به عمل می آید. خب ببینید اینجا که تعریف همین آیه دکتر شکوهی هستم، کتاب مبانی رو به شما گفتم مطالعه کنید، بیشتر ایشون نگاه طبیعت گرا داره به این قضیه، یعنی بر این باور است که انسان یک خصوصیاتی در درونش هست که اینها باید نشو و نما پیدا بکنند. بعد یکی دو تا کلمه مثل مراقبت و مثل سیر به سوی کمال اینجا قابل بحثن. به نظر شما این مراقبتی که میگیم ملاک مراقبتمون چیه؟ یه جریان رشد، در حقیقت تربیت رو اینجوری داره معنا میکنه، یه جریان رشد بخواد اتفاق بیفته و مربی زمانی میگه من دارم کار تربیتی میکنم که بر این جریان رشد داره مراقبت میکنه، اینو میگه تربیت. حالا ملاک مراقبت چیه به نظر شما؟ نه خود مراقبت یعنی حمایت پشتیبانی به اینجا، اما ملاکش چی؟ ملاک مراقبت شما میگید من میخوام پشتیبانی کنم، چه کار بکنید که اون کار احسن باشد؟ بله؟ حضور فیزیکی منظورتونه؟ خب یه بودشه من چرا؟ یعنی مربی باید حضور داشته باشه، اما میخواد مراقبت کنه از شما، میخواد از بچه تون مراقبت کنید. مراقبت هم که میگیم از وزنش باید مراقبت بکنیم، از قدش باید مراقبت بکنیم، از نحوه ارتباط مکالمه ایش، رشد کلامیش مراقبت کنیم، رشد عاطفیش مراقبت کنیم، رشد مذهبیش مراقبت کنیم، رشد اجتماعیش مراقبت کنیم. حالا ملاکش چیه؟ این سوال اساسی است توی تعریف. اینکه عرض کردم هر کدوم از این دیدگاه‌های تربیتی یه تعریفی میتونن داشته باشن، این تعریف‌ها در حقیقت نماینده دیدگاه هست. اینجا تو مثلا ملاک مراقبت، ملاکش چیه؟ به عنوان یک مربی مسلمان بگید شما بخواید بچه‌تون تربیت اسلامی کنید، ملاک مراقبتون توی این ابعاد مختلفی که گفتم چیه؟ از کجا میگیرید؟ هدف‌ها چی؟ کلی ترینش، درسته؟ میگید من میخوام که فرزندم فردی بشود، آدم متعهدی بشه، متخلق و اخلاق الله بشه، رعایت دستورات اسلامی و مونون هدفهای آرمانی و قایی، و نهایتش هم میگید که قرة العین اسلام خودم باشد مثلا فرض کنید. نهایتنش میگید مثلا کسی باشه که رضایت پروردگار در نظر بگیره. این خیلی کلیه. ملاک‌های جزئی تو این ابعاد مختلف که بهش اشاره کردن شما از کجا میارید؟ من الان سوال این به عنوان این فرد مسلمان، چون میخوام یکم محدودترش کنم. خب ببینید همین کلیتش رو میخواستن، کلیتش اینه که میگید من نگاه میکنم ببینم که دین گفته است که خصوصیات یک آدمی که تو جامعه سالم میتواند زندگی کند چیه، بعد میگه تو رشد اجتماعی میام به اینا توجه میکنم، به احادیث امام باقر، امام صادق، فرضاً توی بحثی که توی کتب اخلاق اسلامی مطرح شده تو تربیت اجتماعیش. بعد اگر که بخواید از علومم استفاده کنید، میگید من مثلا فرض میگم روانشناسی میخونم، اون نظریه‌های درستش رو البته حالا میگم در دیدگاه‌ها که دیگه کلیست، یا تو بحثایی مثلا فرض کنید که قد و وزن میگیم، حتی میرید میگردید میگید که نگاه میکنم ببینم که در دین در اسلام گفته شده به کودک تو مراحل مختلفش چه خوراکهایی بدهید، هستش تو خیلی از این کتاب‌های تغذیه و طب سنتی ما هست. تو همه این زمینه‌ها میگید من به عنوان یک فرد مسلمان ملاک مراقبت، هم ملاک مراقبت، این مراقبت رو به همون معنی عامش بگیریم، یعنی این جریان رشد را نظارت علمی و دینی کردن به عنوان یک مربی، نه فقط نگاه کردن ها، منظور مراقبت که میدونید خودتون این. اما میگن که سوال میشه که با چه ملاکی میخوای بفهمی که کارت به عنوان مربی درست است یا غلط؟ ملاکمون منظور از ملاک ایناست دیگه. میگید من میگم از دل دین منابعی که در این حوزه نوشته شده است در میارم که یک فرد سالم در هر مرحله در این سن چجوری باشد. اون بیانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن الولد سید سبع سنین، عبد سبع سنین، وزیر سبع سنین، این ملاک میتونه باشه. یا با بچه قبل از 7 سال اینجوری برخورد کنه، اون بذار سلطان باشد، خب سیدون. حالا تو جزئیاتش جای بحث داره البته، که واقعا بذاریم لوس بشه اون بحث دیگه هست که تو کلاسای که مشاوره میذارن گاهی می‌بینید. اما ملاک رو میگه از این حدیث گرفتیم، توی 7 سال دوم چجوری برخورد کنید، توی 7 سال سوم، و به تعبیر خودتون لایه‌های مختلف تربیتیش رو داریم از دین استخراج می‌کنیم. این ملاک مراقبت در یک مکتب علمی صرفاً از علم هستش دیگه. حالا باز اونجا هم به تناسب کدام دیدگاه، آیا طبیعت گراست، آیا جامعه گراست، آیا یک تلفیق از این هاست، و امثال اینها ملاکاش به این ترتیب از هر کدام از این حوزه ها میتونه استخراج بشه و به سبب اونا استناد بشه. بعد نهایتش یک اشاره کرده سیر به سوی کمال. ببینید مراقبت است که از نشو و نمای آدمیزاد در جریان رشد. اولا توجه به این نکته داریم که رشد یک فرایند است، تربیت یک فرایند است. خب این فرایند نبایستی مقطعی تصور بشود. اگر ما در دوره پایین‌تر تربیتی اهمال کردیم، نباید انتظار داشته باشیم که مثل کاملا یک آدمی که توجه شده است اون فرد هم بشه دقیقا تو دوره بعدیش و همون انتظارات رو داشت. نه، یه نقص هایی درش هست. حالا اینجا یه توجهات، یه اتفاقاتی گاهی میفته، یه معجزاتی میشه و یه نظرهایی عنایات الهی گاهی میشه، مثلا یک فرد که در دورهای قبلش بد تربیت شده، اونا بحث های استثناء باید گفت. این استثناء هم گاهی البته قانون میشه ها، تو دین ما اینطوری میتونیم بگیم بله واقعا قانون هست که گاهی انسان یک شب راه 100 ساله هم طی میکنه، افرادی رو هم مثال میاریم میگیم اینجوری شده براشون. ولی خلاصش این که رشد یک فرایند هست. نکته دیگه که در اینجا بهش اشاره شده سیر به سوی کمال. این کمال رو که اینجا گفته شده از کجا میتونیم بفهمیم؟ کمال یعنی چه؟ این کمال به تناسب مکاتب و دیدگاه های مختلف دیگه متفاوت میشه. ما میگیم در دیدگاه اسلامی میگیم رضوان پروردگار قرب الالله کمال یک انسان است. رضایت پروردگار نهایی ترین، به استناد این رضوان الله اکبر که تفسیر المیزان و علامه طباطبایی اشاره میکنه در ذیل همین آیه، که وقتی بهشتیان رو در بهشت جای میدن و ازشون سوال میکنن آیا نعمتی بالاتر از این نعمتایی که بهتون داریم میخوان، میگن خدا چه نعمتی بالاتر از مجاورت رسولت، شهدا، این همه نعمادی، خطاب مثل رضوان الله اکبر. ببینید ما ملاک رو میگیم از دین اگه بخوایم بگیم این است. بعد مثلا میگیم که این کمال ممکنه در یک مکتب اجتماعی این باشد، حتی اکثرش یک شهروند خوب، یک شهروند سالم. امروز الان در این آرای تربیتی که خیلی وقتا این جوانه ما حسرتش میخوام بگه مثلا اونا که مسلمون هم مثلا چه خوب آدم خوبی تربیت میکنند، حتی اکثرش اینه که تو کشور خودش رعایت قانون رو میکنه، سعی میکنه به حق دیگران تجاوز نکنه، اما اگر مثلا پس هر اتفاقی در اون سر دنیا میفته یا حکومت هر ظلم به دیگران بکنه ممکنه هیچ احساس مسئولیتی نکنه. این بردش همون بوده فقط. به این ترتیب کمال در دیدگاه‌های مختلف قابل بحث و بررسی هست. اینم خب در این تعاریف رو که ما داریم، یه تعریف رو از تربیت اسلامی از آقای دکتر خسرو باقری که من یک تعریف رو فقط دارم انتخاب میکنم با توجه به ضیق وقت، این تعریف رو بیارید لطفاً دارید شما باز یک اون تعریفی که از کتاب نگاهی دوباره بالا کتاب نوشته شده، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، مشخص شد دوستان؟ صفحه 44 بالا شده. خب ببینید بعد از اون تحلیل مفهومی که اتفاق که آیا تربیت از ریشه ربوه هست یا ربوه هست، که نمیدونم این کتاب رو دوستان مطالعه کردن یا نه، وقتی که تحلیل مفهومی میکنه و نهایتا ریشه ربوه رو رشد جسمانی تو خیلی از کتاب ها از ریشه ربوه گرفتن، در حالی که ایشون میاد میگه که اون آیه معروفی که کما ربیانی صغیرا، پدر و مادر رو دعا میکنیم رب اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا، این بیشتر به رشد جسمی کودک توجه میکنه، ولذا تربیت اسلامی رو از ریشه ربوه میگه نمیتونه ریشه ربوه در قرآن تربیت اسلامی رو برسونه. ابعاد مختلف تربیت اسلامی رو ما نمیتونیم از دل این ریشه در بیاریم، بلکه میگه از ربوه یا رب یا ربانی شدن و ربوبی شدن به اسلام میگیره و این معنا رو در تربیت اسلامی میکنه که شناخت خداوند، یعنی فرد تربیت یافته اینه، شناخت خداوند به عنوان رب یگانه انسان و جهان، برگزیدن او به عنوان رب خیش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر. خب حالا این تعریف رو اگر ما ملاک کنیم، بعد ما تعریف دیگری هم هست توی بعض از کتاب،
تعریف از اسلام
بله دیگه، چون اصطلاح آمده ریشه های تربیتیش رو بحث کرده و حتی خیلی از این صاحب نظران به اصطلاح این حوزه این تعریف رو تعریف خوبی میدونن. اگر این حرفی داریم میتونیم بحث کنیم، ولی که الان خیلی وقتش نیست.
شما من آقای تعریفی بر اساس مکتب نگرش
سیستمی به تربیت بگید بفرمایید.
میدونم
من تعریفش رو
بفرمایید. تربیت فرایند هدایت، پرورش و رشد فرد و جامعه در نحوه رابطه برقرار کردن با جسم، روح و ذهن خود فرد و نحوه رابطه برقرار کردن با همدیگر و محیط و نیروهای مثبت و منفی عالم هستی که حالا نیروهای مثبت شد خدا متعال، انبیاء الهی،
احسن. حالا ببینید اگر همین تعریف رو شما، من یه تعریف دیگه خودم باز، من یه تعریفم خودم بعد از مجموعه کارهایی که داشتم به صورت نپخته عرض می‌کنم خدمتتون، که خلاصه این که فرد تربیت یافته رو میگیم کسی که دارای اعتقادات اسلامی و اعتقادات اسلامی باشد، یعنی حوزه اعتقادیش، یعنی یک قسمت از وجود انسان اعتقادات اوست و رفتارهای او بر اساس فقه اسلامی شکل گرفته باشد و اخلاق او مبتنی بر اخلاق اسلامی باشد. شما اگه همین تعریفی که من عرض کردم ببرید تو تعریفی که خودتون مطرح کردید، تمام اون شاخه‌هاتون رو میتونه پوشش بده. مثلا فرض کنید، یا مثلا این تعریف آقای دکتر باقری رو شما اگه در نظر بگیرید، وقتی میگه قبول خداوند به عنوان رب مطلق یگانه انسان و جهان، تن دادن به اول شناخت او، تن دادن به او و تن دادن از غیر، بعد وقتی ما میگیم که تن دادن به اوامر و نواهی الهی، اوامر و نواهی الهی، بستر این اوامر و نواهی خیلیش برمیگه تو زندگی ما دیگه.
خب اصلا در این غلطی رو بودم، این تعریف اعتقادات تربیت شناخت خدا،
حالا تو این قسمتش ببینید، تو این قسمتش میشه گفت که، ولی وقتی شما میگید که وارد بعد، حالا یکم با هم دیگه اختلاف نظر داریم تو این بحث ها، البته باید یکم بیشتر ارتباط داشته باشیم، آره، که آیا واقعا وقتی میگیم شناخت خداوند بعد تن دادن اینجا مخصوصا، البته نمیخوام این تعریفیشون بگم 100% مورد نظر هست، من اون چیزی که خودم قبول کردم همون چیزی بود که سه تا زمینه اعتقادات فقه و اخلاق مطرح کرد، ولی میخوام بگم کم و بیش از تو اینم شاید همون زمینه ها، مثلا
در
این برگزیدن او به عنوان رب یگانه مطلق، تن دادن، مخصوصا تو تن دادن و تن زدن، وقتی ما میگیم تن دادن تنها بحث اعتقادی نیست، ما تن دادن وقتی ما میگیم توی تربیت میگیم انسان یک بعد از وجودش شناختهاش هست، یک بعد از وجودش رفتارهاش هست، یک بعد از وجودش عواطفش هست. وقتی شما یه تن میدید، تن دارن یک مثلا بعد عاطفی توش هست، بعد عمیق عاطفی مخصوصا، و تن دادن یکم جلوتر بخوایم بریم بعد عملی است، یعنی اوامر و نواهی فرد مثلا مربی مورد نظر هست، به این ترتیب اینا قابل توجیه هستن. اما حالا به تعبیری که شما میگید میگه تصریح نشده مثلا، چرا از این جهاتش جایی بحث و گفتگو داره، منتها ایشون چون خواسته بگه اون ریشه ربوه اونو خواسته توجیه کنه، گفته ربوبی شدن یعنی این، و طبیعتا توجیهش این است که زمان انسان ربوبی می شود که احکامش، رفتارهای روزانش بر اساس فقه اسلامی باشد، البته این تصریح نشده، نخواستم بگیم، شاید مثلا مورد نظرش نبوده، ولی کسی بخواد در بیاره از دلش، حالا اینم که من عرض کردم حضرت عالی هم که مواردی رو فرمودید اینا همه قابل بحثن، ولی خب دیگه. بعد یه نکته که من در همینجا ببخشید اشاره بکنم، همین رو بگم بعد این تعریف رو ببندم، که بعضی آمدن تربیت دینی رو اینا که من دارم میگم برای که ذهن انشاءالله دوستان باز بشه برای مطالعه ایزنی ها، روی کردشون این بوده که آموزش دینی در نظام آموزشی رو گرفتن تربیت دینی. مثلا شما این آیه دکتر داوودی دبیر فصلنامه تعلیم تربیت اسلامی که همون پژوهش شده حضور دانشگاه یه تعریف همون دیگه درسته؟ پژوهش شده حضور دانشگاه میشه. تربیت دینی عبارت از مجموعه اعمالی عمدی و هدفدار به منظور آموزش گزاره‌های معتبر یک دین به افراد دیگر به نحوی که آن افراد در عمل و نظر و آن آموزه‌ها متعهد و پایبند گردند. بعد این تعریف خیلی از دیگران یه هست که این رو تعریفتن آموزش دین در که در قالب یک کتاب به اصطلاح تعلیمات دینی یا مثلا کتاب دین به شکل مختلفی در نظام آموزش پرشون هست یا تو دانشگاه همون به عنوان کتاب معارف و امثال اینا هستش، این ما بگیم تربیت دینی، یعنی آموزش گزاره های معتبر دین، این رو گرفتن تربیت دینی. همایش های زیادی هم که این زمینه گذاشته شده. خب این هم بالاخره یک عرض کردم روی کرد هست، خواستم باز توجه به این نکته داشته باشید. این مجموعه از امثال این مجموعه که میگم نه چون خیلی در تعریف های دیگه شده، من مجموعه که خودم انتخاب کردم در این فرصت رو مطرح کنم، در واقع میشه گفت رویکردهای مختلفی که تربیت دینی است. شما سوالتون رو بفرمایید. ببخشید محصول مراقبت، خب همون تعریف آخری رو میفرمایید محصول مراقبتی است. این عرض کردم که فرد تربیت یافته این است، چون اول عرض کردم که نپخته هنوز تعریف، فرد تربیت یافته این است که اینجوری باشه. حالا تربیت که یک در حقیقت بگیم فرایند است، یک عمل است، هر چی میخواید اسمشو بذارید، یک بحث مفهومی داره، کاری باید بکنن اون تعریف که بتونه تربیت اسلامی بتونه این سه تا حوزه در خودش جای بده. حالا دیگه باید از این استفاده کرد و همچین تعریف رو درست کرد. اون چیزی که الان من در نظر گرفتم تا اینجاش، تا رسیدیم به میشه گفت که یک مقدار راجع به نظام به طور کلی، بعد نظام تربیت، نظام تربیتی، نظام تربیت اسلامی، و بعد چند تا از هدف‌های تربیت اسلامی رو هم یک کتابی باز، یک بخشی از این کتاب آقای دکتر خسرو باقری چند تا از هدف رو آورده که من یک صفحه که تکسی کردم خدمت دوستان هست، همونه هستش. هدف‌های تربیتی که یه نموداری داره و هدف‌های قایی، هدف‌های وسطی، بعد قرب و طهارت و تقوا و اینها، اون به اصطلاح نمونه است. حالا این که خواستم بگم بخاطر که باز بدونید که در این باب هدف‌های مختلفی در باب تربیت اسلامی گفته شده، از جمله یک کتابی که همون سمت منتشر کرده مال حضور دانشگاه هست تحت همین عنوان طبقه‌بندی هدف‌های تربیت اسلامی، اونم باز مطالبی است که تو این رابطه، و در کتاب‌های دیگه که آمدن تحت عنوان نظام تربیت اسلامی بحث کردن، صاحب نظرانی که تو این حوزه آمدن بحث کردن، این رو دنبال کردن و به اصطلاح تحت عنوان هدف‌های تربیتی، بعد روش‌های تربیتی رو آوردن. و خب از این قسمت که بگذاریم، آخرین بحثی که من یه مقداری باید وقت بذارم روش که شاید در حد 10 دقیقه اینجا بیشتر ما فرصت نداشته باشیم، حالا اگه ما بخواییم بیایم یه روابطی رو بین فقه و تربیت از دل این مجموعه بحث‌های مقدمی بتونیم در بیاریم، چه نوع رابطه ای رو دقت داشته باشید دوستان، این سوالی که میکنم، این سوال رو خوب توجه کنید، چه رابطه ای رو ما میتونیم بین، یا چه نوع رابطه ای رو میتونیم بین فقه و تربیت پیدا کنیم که بعد این دقیقت مدخل کارهای پژوهشی ما باشه. اگر ما خواهیم فقه رو تربیت وصل کنیم چجوری باید وصلش کنیم؟ اصل سوال اینه. یه دستبندی کلی میتونید اول بکنید، نه همین نوع رابطه، یعنی مدخل رو، که بعد اگر ما این قسمت رو اول روشن کنیم برای خودمون بهتر میشه اون بحث که میخواد پاسخ بده. ببینید من برای که وقت نیست عرض میکنم، شما حالا شما میتونید ایراد بگیرید. باز وقتی ما میگیم که فقه و تربیت. بعد میگیم که وقتی میگیم تربیت یه بودش اعتقادات هست و میگیم فرد تربیت یافته کسیست که اخلاق اعتقاداتش اعتقادات اسلامی، رفتارهاش بر اساس فقه اسلامی و اخلاق او بر اساس اخلاق اسلامی شکل گرفته باشد، در اینو میگیم در حقیقت تو بحثای مفهومی، بحثای تئوریک و نظری تربیت اسلامی. خب حالا اینجا الان فقه جایگاهش چیه؟ به تعبیر دیگر اگه بخوایم رابطه فقه و تربیت رو پیدا بکنیم، میگیم اینجا فقه محات در تربیت هست. یعنی وقتی گفتیم تربیت، یه بعدش بعد اعتقادی است دیگه، یه بعدش بعد فقه مثلا رفتاریش هست که میگیم حکم‌های شرعی ما تعیین کننده هستن، یه بعدش اخلاقی است. بحث رابطه فقه و تربیت وقتی ما می‌خوایم بگیم، اینجا تو این قسمت از نظام تربیت اسلامی فقه در درون تربیت قرار گرفته. حالا اینو داشته باشید که بحث داره البته، خب چون بحث مفهومی داریم می‌خوایم دیگه. تو نظام هم که گفتیم اون قسمت‌های تئوریکش و قسمت‌های مفهومیش بحث نظام مفهومی تربیت هستند. بحث مبانی بود، بحث مثلا حتی همینجا ما میگیم، من خودم میگم مبنای فقهی. هرچند تو تعریف از مبنا اگه بخوام میگیم، تو یه تعریفی میگیم مبنا یعنی اون هست‌ها، در حالی که فقه بایدها رو تعیین می‌کنه. خب در رفتارهای عملی بعد میگیم که پس اینجا چه جایگاهی دارد، چه جایگاه مبنایی، چه مبنایی، میگیم تعیین کننده حدود است. حدودم که میگیم اشاره میشود به نظام عملی، تا این حد میتونیم کار بکنیم، تا این حد نمیتوانیم. اما جایی که داریم بحث میکنیم تو بحثای تئوریک هست، تو بحثای مفهومی است. ولذا توی اگر بحث نظام تئوریک تربیت اسلامی باشد، میگیم رابطه فقه و تربیت یک رابطه محات و محیط است. یعنی فقه محیط در تربیت است. حالا این دیگه جای بحث داره. اما از اونجایی که میخواد بحث‌های مربوط به نظام اجرایی شروع بشه و بسترهای تربیت مطرح بشه، میگیم فقه محیط برای این هاست، تعیین کننده میشه. همچنان که اخلاق هم تعیین کننده میشه، همچنان که اعتقادات هم تعیین کننده میشه. بعد اونی که شما خواستید حالا بفرمایید، پاسخی که خواستید بفرمایید دقیقا اینجاست. بفرمایید پاسختونه یادتونم بگید. مخواستید بفرمایید که اون چیزی که من داشتم برداشت میکردم چه کاری باید انجام بدیم، مثلا فرض کن حدود روش هامون. نه اینا رو نمیخواستید بفرمایید، روش های آموزش ها. خب همین اتفاقا عنوان سرفصلی داشت دیگه، عنوان تعیین کننده ای داشت. اون بازتر شما میخوام بکنم اون حرف خودم رو، اینی که همین حرفی که ما از اولم مطرح کردیم و شاید الان ما عمده ترین رسالتمون بعد از این بحث مبنای این باشد، اینی که واقعا ما تکلیف عملی تعیین کنیم. یعنی اگه کسی علاقه مند است که بیا تو بحثای فقه و تربیت کار کنه، مثل کسی که میره توی نظام بانکداری اسلامی کار میکنه، مثل که اون کسی که میره مثلا فرض کن بحثای مثلا اجتماعی رو دنبال میکنه یا سیاست رو، فقه رو در سیاست دنبال میکنه، شما که میخواید بگید فقه و تربیت، واقعا یک یعنی مثل یا آدم تشنه دارن لهله میزنن. من که الان میگم اطلاعات دارم، همین چیزی که الان شما خودتون توی رسانه ها همین میبینید گفته میشه که آقا نظام آموزشی ما کلی مسئله داره که اینها خلاف فقهمون هست، اصلا خلاف دستورات دین هست، کار حرام مثلا داره انجام میشه، ولی در نظام آموزش رسمی اسلامی هم اتفاق میفته. یکیش بحث موسیقی بوده، بحث تو بحث هنر بوده، چون خیلی مورد نیاز بوده، این رو دیگه به فکر افتادن که هنوز هم بازم جواب جدی داده نشده. حوزه هایی که باید علوم به اصطلاح مربیان تربیتی وارد بشن، چه هنرهایی رو آموزش بدن که بحث محتوایی و امثال هست، اینا بحث های رابطه فقه و تربیت هست، بحث های به تعبیری محیطیش هست، یعنی فقه محیط بر فرایند تربیت و جریان تربیت. بله یک نوع احسن، ببینید یک نوع از رابطه هایی که می توان گفت بین فقه و تربیت دنبال کرد همینه،
یعنی روش رو در اونجا هست اتخاص بکنیم، در اینجا هم همون روش اشتراکی یا روش جوابی گرمه در اینجا هم تصور یک معنی دیگه که میشه تصور بشه اینی که فرموشوی به شما کامل مسیحی که تکلیف عملی رو مشخص بکنیم در ایتهای مختلف تربیت و همون تربیت سیستمی که از همون کردیم.
به نظر شما، به نظر شما این
پرورش افراد بالاخره در دیتاهای مختلف چه اخلاقی چه اعتقادی اونها باید تکلیف مشخص کنه.
به نظر شما این پاسخ اولتون قسمت اول که تکلیف عوامل تربیتی را تعیین می‌کنیم، ببینید شما فرمودید که کار اجتهادی در تعلیم و تربیت انجام بدید، آیا با دومی فرق میکنه؟
واجب فقه و تربیت میگه اولی روش رو میاد میگه
صرفا روش
اونجا داری، یعنی بر اساس روش اجتهادی بیا مباحث تربیتی.
خب پس نتیجه سخنتون میشه که یک باب جدید یک باب جدید به نام فقه و تربیت باز کنید،
احسن
درست.
یک نظر دیگه میشه که بگیم که بله فقه و در فقه و تربیت ما به دنبال این با هر روشی برای به دنبال اینیم که تکلیف عملی افراد رو، یعنی در کدوم یک سر کدوم جهت در این جهت که میخوام افراد و جامعه رو ما میخوام هدایت کنیم پرورششون بدیم و رشدشون بدیم نسبت به چه چیزایی؟ نسبت به مسائل جسمیونیشون یا اعتباط با همون و مهم و نیرهای مصبت منفی آدم هستی
درست
عوالم هستی، ما با اینها که میخوام اینا را بزرمانه تکلیف عملشون رو مشخص کنیم. بالاخره این فرد در مسیر رشد باید مثلا موسیقی استفاده بکنه با عنوان نیروی مثلا مصبت.
حالا همینجا این سوالم بود که شما آیا این پاسخ دومتون قسمت دوم پاسخ، یعنی نوع دوم رابطه که به عنوان آیا این نمیتواند توضیح همون مورد اول یا در واقع اون باب باز، وقتی ما یه باب باز میکنیم مسائل رو داریم تو باب بحث میکنیم دیگه، نه مسائلمون چی هستن؟ مسائل مبتلا بهی که اتفاق میفتن در فرایند تربیت که این مسائل میتونن بحث رفتار فرد باشن، رفتار اجتماع باشن، رفتار معلم باشن، بحث مبنی بر محیط باشن، چه محیطی جایز است، چه محیطی جایز نیست و امثال اینها. همونه دیگه، یعنی دقیقا ما داریم باز میکنیم، تحلیل میکنیم اون فقه و تربیه رو. شما الان من این خب بفرمایید
که حالا این علم فقه مصطلح رو ما ارتباط برقرار بدیم با علم تربیت.
احسن
خب
احسن همه اینها مخصوصا قسمت دومتون، یعنی بعد از اینکه باب فقه رو باز کردیم میتونه برای هر کدوم از کسانی که توی این حوزه میخوان کار کنن یه موضوع تحقیقی واقعا باشد. شما ببینید الان ایشون آمده تو کتاب جلد دوم هم که هستم علوم رو فقط تحقیق کرده و به صورت شما میایید مثلا میگید که محیط ها واقعا محیط های آموزشی و تربیتی، الان یک بحثی ما داریم توی برنامه ریزی آموزشی محیط مدرسه، خب بعد ملاک هایی که آمده اونجا براش آورده مکان فاصله های مکانی از این مدرسه تا اون مدرسه چقدر فاصله باید باشد، بعد محیط اجتماعیش اطرافش چجوری باید باشد، تو چه فضایی. مثلا میگیم همین که میگیم مدارس و حوزه نزدیک به حرم مطهر حضرت رضا باشد، امروزه الان واقعا قابل بحث این قضیه که این قرب مکانی باعث شده که خیلی از معضلاتی رو هم به وجود آورده که اینجوری بحث و بررسی داره. شما این شلوغی های رفت آمد هایی که در اینجا طلاب دارند، در حالی که اگه یکم فاصله در مثلا میگم حالا یه جای فاصله دیگری باشه، اما همش درگیر اینه. مثلا یه طلبه به بنظر دیگه 24 ساعت در 24 ساعت میخواد توی مدرسه زندگی کنه، توی اطراف حرم، و همیشه ذهنش اینه که اینجا اطراف این همه ظاهر هست و این همه سرصدا هست و این همه فلان هست. من الان در سر رد کردن یا قبول کردن نیستم، ولی میخوام بگم این چالش هاییست که وجود داره میاره. خب پس به این ترتیب شما الان ببینید مکان از نظر علم و کان آموزشی جای بحث داره، تو فقه ما جای بحث داره، زمان آموزش، همون بحث اقتصادی آموزشی و خیلی چیزهای دیگری که بله اینا همه قابل بحثن. در پایان این یک البته تفسیرم شده فکر میکنم، یک بخش هایی رو که به عنوان سرفصل ها باز کرده در صفحه 112 فقه تربیتی که بخش اول کلیات هست، بخش دوم انواع علوم و احکامی که درسته؟ دیده شد؟ انواع علوم و احکام تعلم، احکام تعلم آنها، این یک باب مثلا، تعلیم و احکام آن، معلم، وظایف و اوصاف، روش ها و شیوه های تعلیم و تدریس، فناوری آموزشی، اقتصاد آموزش، پر جای اقتصاد تعلیم تد، نهادهای آموزشی، وظایف حکومت، مردم و خانواده، و تربیت به معنی خاصش، تربیت بدنی، تربیت عقلانی، تربیت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، تربیت اقتصادی و شغلی، بعدم نهادهای تربیتی، عوامل و مراحل تربیت. اینا میتونن هر کدام یک موضوع باشن، هر کدام میتونن یک مسئله باشن، به صورت کار اجتهادی روش کار بشه، پایان نامه باشه، یه رساله مثلا سطح 4 باشه، حتی گاهی سطح 3 مثلا فرض کنید، و زمینهای از این قبیل. و من اگر یکم همین کتاب‌هایی که من از کلام خدمت دوستان مسائل علوم طبیعت رو یک وقتی بذارید و مطالعه داشته باشید، می‌بینید ما سطح‌ها مسئله داریم امروزه در تعلیم طبیعت که باید حوزه‌های علمی و طلابی که کار پژوهشی در حوزه تعلیم طبیعت می‌خوان بکنن، اینها می‌تونه موضوع کارشون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.